پس ما یه نامه عمل جمعی داریم، هر کیو تو گور خودش میذارن، از یه جهت درسته، از یه جهت غلطه. از این جهت که ما به هم ارتباط داریم غلطه، از این جهت که من اگه به شما گفتم این کاریو نکن و شما دوباره انجام دادی، دیگه به من ارتباطی نداره. از اون برم اگه من یه اشتباهی میکنم، تو نمیتونی بگی این اشتباه میکنه پس منم حق دارم اشتباه بکنم. اینجا میگم منو تو گور خودم میذارم، تو هم تو گور خودت. خب چرایی عدم تعجیل؟ چرا خدا عجله نمیکنه در عذاب برخی اقوام؟ بهتر نیست؟ آیا قومی هن انقدر آدم های بی خودی هن که خدا پیغمبر میگه ول کن اینا رو؟ آدم های به درد نخوره، همش دنبال خوردن و آشامیدن و شهوت و خواب، آدم های الله برش بکشیم خدا اینا رو. برچه خدا تعجیل نمیکنه در عذاب؟ یک، عذاب فوری یه عواقبی داره که خوب نی. اگر انسان بدونه که عذاب فوری بعد عمل میاد، ایمان میاره و عمل صالح انجام میده، ولی این تحمیلی اجباری مف نمیارسه، به درد نمیخوره اصلا، روی ترس. این مثل اینه که ما به کسی میگیم که واسین بالا سرش این کار انجام بده، به زور مثلا تو مدرسه بچه ها رو ببریم نماز جماعت، همه وایستیم نماز، بعد سه چهار نفرم واسدن با چوب مثلا بچه ها نماز میخونن، خب این شد نماز. الان مرسه راهنمایی بودیم، به زور مرسه راهنمایی که ما بودیم پایین شهر در بوداغون، بچه ها میوردن نماز دیدن داشت، من بعضی وقتا واسم مکبر، یعنی معمولا بودم من میذاشتم مکبر، میرفتن سجده کفای همدیگر رو میخاروندن، یا میرفتن سجده از زیر هم تونل میزدن، یعنی تا میرفتن سجده نفر آخر از زیر همه میرفت مثلا اون آخر، همه میخندیدن، یعنی 5% هم نماز نمیخوندن، برای کرکر میومدن. آره اتفاقات دیگه هم میافتاد، بگم یکی شو هفته کرامت و ایناست. یه امام جماعتی داشتیم بسیار آدم بی خودی بود، خیلی آدم بی خودی بود، بعد به جایی که بگه دروغ نگو میگفت دروغ مزن، دروغ مزن، دروغ مزن، دروغ هم میگفت دوغ، دروغ مزن. خیلی هم بد اخلاق بود، نماز خیلی طولانی میخوند، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربی العظیم اللهم صل. آقا بچه راهنمایی هن اینا، من اون موقع بچه را میدم میفهمیدم که این آدم نمیفهمه. خیلی هم بچه ها دست شاکی بودن اینا، معلم بود، ما از سر کلاس تا حرف میزدیم دوغ مزن، از حرف نزدیم میگفت دوغ مزن، هنو چیزی نگفتیم که چه مثلا آینده رو پیش بینی میکرد، مثل توبه دفع است که پیشینیه. آقا یه روز من مکبر بودم، نمیدونم بچه ها چرا دلشون پر بود و اینا، سفرم که میشتن مثل ارتش، یعنی مثلا امام جماعت اینجا بود، نفر پشت سر دقیقا پشت نگاه میکردی یک خط بود، بعد یک خط دیگه، بعد یک خط، همه این شکلی بودن. آقا رکعت اول بود، دوم یادم نیست، من مکبر بودم، امام که رفت رکوع، همه رفتن رکوع، ردیف پشت سر همه رفتن رکوع جز آخرین نفر، آخرین نفری که تو ردیف پشت امام بود که نزدیک دیوار بود نرفت رکوع. همینه که دارم میگم در چند صدم ثانیه اتفاق افتادن، گفتم مثلا الله اکبر سبحان الله، همه رفتن، من همین مثل بچه نران الله اکبر سبحان الله، اصلا اینجوری مکبر نمیدون، یعنی حسابی بود تکبیر اینا. بعد آقا ما گفتیم همه رفتن رکوع، من که واسطه بودم دیدم آخرین نفر پشت امام جماعت آخری نرفته رکوع، تکیه داد به دیوار، محکم با لگد زد پشت سر جلویش، تق 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 تق، همینجوری افتاد. این آخری که هرچی هم جلو میمد شتاب هم بیشتر میشد، آخری که خورد به این بند خدا، این با کله خورد به دیوار، اینجوری رفت پایین، این شکلی رفت پایین، همونش هم افتاد. جالبه از همین حالت نیمخیز گفت در رو ببندین، از همون حالت ها، یعنی بلند نشد گفت در رو ببندین، در رو بستن. اولین نفر من گفتن کی بود غلامی؟ گفتم توقع دارین من دیده باشم واقعا، من حواسم به تکبیر و فلان اینا، ال آنتن مانتن اینا هم نبودیم، نگفت. گفتم چون خودم بد راستش بخواین ته دلم راستش خوشحال بودیم آسیبی ببینه کله پوک اینا. بعد آقا این افتاد گفت ببندین، بعد همه آقا باید لو بدین، اگه لو ندین مثلا چیز میکنیم، همه رو میزنیم و فلان. بچه‌ها از این کله خرابا همه دست اینجا، آقا بزنین میخوایم بریم، مثلا اینجوری. همه نفری که خوردن غیر ما که مکبر بودیم، مثلا اون که گوشه بود میگه آقا من چه کارم، این ردیف رو باید بزنین، ما که این گوشه بودیم، میگه به همه با هم باید بخورن و اینا، تنبیه برای همه است. چه شد اینو گفتن؟ آها اینکه زود عذاب بکنی، اون نماز اجباری نه همین میشه نتیجهش. اگه ما بگیم هر کی هر کار بکنه زود میزنیمش، ایمان و عمل صالح آدم ها ناشی از اجباره، به درد نمیخوره. این یک. دو، اینکه اگر ما سریع عذاب بکنیم فرصت توبه از آدم ها میگیریم. خدا فرصت توبه داده تا کی؟ تا بله با کلاس، تا ساعت معاینه، تا وقتی ما مرگو به چشم ندیدیم وقت داریم توبه کنیم هر گناهی که کردیم. خب اگه قبل مثلا 5 دقیقه قبلش توبه کردیم بعد مرگو دیدیم مردیم، چی طیب و طاهریم، چون توبه کردیم قصد جبران هم داشتیم، عجل مهلت نداده. خدا اگه زود بزنه ما دیگه نمیتونیم توبه بکنیم و این عنصر مهم از دست ما خارج میشه، که خیلی مهمه و خیلی وقتا ما با توبه میتونیم خرابکاریامون رو جبران کنیم. اینکه خدا چرا زود نمیزنه به دلایل مختلفی عواقبی داره، دوتاشو گفتم. همیشه این شکلیه؟ نه. یه جایی در قرآن در مورد خداوند گفته شده خدا چیه؟ سریع العقابه، زود مجازات میکنه. این مال کجاست؟ بفهم. معمولا اون تنبه آدم حسابی کاری میکنن، خدا یه قلاب میگیره بخورن زمین، مثلا یه زیرپایی میزنه میخوره، میفهمه مال اشتباهش بوده. عقاب به معنای مجازات، اون تنبه. آره درسته، خدا نسبت به آدم حسابی ها زود تنبه میده. لذا اگه یه کار بدی میکنین یه اتفاق میفته، اینه خدا شما رو خیلی دوست داره که زود بهت میگه این کارو نکن. کجا خدا سریع العقابه؟ وقتی اقوام و افراد میخوان نظم عالم رو به هم بریزن، مثل اقوامی که عذاب شدن چیکار میکردن؟ مثلا قوم حضرت صالح، همین سوره بهشون خواهیم پرداخت. اینا گفتن یه معجزه‌ای، حضرت از دل کوه یه دونه ناقه رو خارج کرد، یه بختاور، و گفتش که به این کاری نداشته باشین، او یه شوربی داره، شما یه شوربی دارین، همه چی. اینا چیکار کردن؟ شقیشون آوردن گفتن برو شطور رو بکش. کشتن همانا، نزول عذابم همانا. خدای جای سریع العقاب. اگه یه قومی از خدا معجزه بخوان بزنن زیرش، اگه یه قومی بخوان نسبت صلاح و فساد در زمین به هم بزنن، خدا دیگه مهلت این نیستش که در اول بگه راحت باشین هر کاری می‌خواید بکنین بکنین، مشکل نداره، اینطور نیست. خب این از آیات شریفه 4 و 5. صوت آیه شریفه 6 رو بشنویم. بله. از ابتدا بشنویم، اون خانم نیان جلو دوباره. آره خودتون فقط باشین. بله. شما که می نشستین دست نزنین. پنج تا در مورد قیمت شکر و اینا. آیه 6 تموم شد دیگه. صلوات خط کنید. ببینین آیات که اون عدده که گذاشته، یعنی آیه اونجا تموم میشه. مگه شما پاز نمیزنید؟ آها آها بله خب بله بار اوله، اون شنبه یه هم بار اولشون بود. داره شما نمیخواد به نیابت از اونا جواب بدین، میدونم خودتون یکیشون هستین. خیلی خوب، حالا تا آخر دور رو کله کچل ما شما اوستاشین، بالاخره که چی و کی تنظیم کن. الان دیگه درست شد؟ خب آیا 7-8 رو میرسیم، حالا میبینیم. پاس توقفه؟ آه توقف، مگه توقف نداره؟ آه. چقدر لوس. خیلی خوب، عرض کنم که آیه شریفه ششم، تناسب آیه رو ببینیم. آیه شریفه سه گفت اینا چیکار میکنن؟ زرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. اینا رها بکن. چرا؟ به خاطر این که این آیه 6 میگه، میگه این که در آیه 3 گفتم ولشون کن از چه بابی بود؟ چون اینا آدمهایی هم که جز استهزا کردن چیز دیگه بلد نیستن، عقل و شعورشون در همین حده که کارشون رو با مسخره کردن دیگران پیش میبرن. در آیه شریفه 6 تناسب آیه با قبل اینه که آیه 3 ای که گفت رها کن اینجا دلیلش مشخص شد. چرا اینا رو رها بکنن؟ مگه چه کردن اینها؟ اینا مسخره کنندن، مستهزئن. اینا آدم هن که وقتی یه چیزی رو قبول ندارن به جای که استدلال بکنن شروع میکنن به مسخره کردن. این هنرشونه. تحقیرهایی که نسبت پیامبر نازنین ما اعمال کردن چیا بود؟ سه تا شایع تر بود، مجنون و ساحر و شاعر. مفتری هم میگفتن ها، مثل سوره معارکه هود که به حضرت میگن که آره تو مفتری هستی، اونجا اشاره میکنه. اینا رو ببینیم. یک، تهمت و تحقیر و استهزا با کلمه مجنون. مجنون به معنای بیعقل نیست. مجنون در عربی یعنی چی؟ اسم مفعول از چی؟ از جنه. مجنون یعنی چی؟ جنزده. اثرش اینه که پوشیدگی عقل براش وجود میاد. خود جنه یعنی پوشاندن. خب مجنون یعنی کسی که عقلش پوشیده شده. چرا عقل مجنون پوشیده شده؟ چون جن زدتش، یعنی اجنه درش حلول کردن، عقلشو اکار انداختن، یه پرده کشتن رو عقلش، نمیفهمه. نه اینکه بی عقله و نمیفهمه، یعنی جن زد. ما در فارسی به کسی که مجنون عربی رو در فارسی میگیم دیوانه. دیوانه یعنی چی؟ یعنی دیو زده. خب دیوانه یعنی که دیو بهش زده، یعنی دیو وارد حریم او شده، کلشو اکار انداخته، نمیفهمه. به این معناست، نه اینکه کسی کلن عقل نداشته باشه. خب یه تهمت این بود که این مجنونه، جن بهش زده. دومین بی احترامی که میکردن، میگفتن پیامبر چیه؟ ساحره. همین سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام که دیدید آیه شریفه 2، جزء 11 سوره مبارکه از یونس علیه السلام آوردین، میفرماید که اکان للناس عجبا، مردم واقعا تعجب میکنن، ان اوحینا الی رجل منهم، که به یک کسی از بین خودشون ما چیکار کردیم؟ بلکه این کجاش عجیبه که انذر الناس، مردمو انذار بده، بهشون بگو چی درسته چی غلطه، و بشر الذین آمنو، و به مؤمنینشون چیکار کن؟ بشارت بده، ان لهم قدم صدق عند ربهم، که اینا در نزد خدا چیان؟ مقام و جایگاهشون مقام صدق و جایگاه صدقه. قال الكافرون ان هذا لساحر مبین، میرسن میگن این چیه؟ ان لا مبین. چقدر تأکید، این یک ساحری همچین قطعا و حتما و بلا شک یک ساحر خیلی بزرگی. سر کجا بود؟ دارم انذارتون میدم، اصلا مگه چیز خاصی گفتم من؟ خیلی پیچیدش بکنن که بتوان کار خودشونو پیش ببرن. ان هذا لساحر مبین. اینم دوم. سومین جسارتی که میکردن، میگفتن پیامبر چیه؟ شاعره. یعنی یه چیزایی میگه که صدر و ذیلش به هم نمیخوره، این چیزایی که داره میگه حساب کتاب نداره. سوره مبارکه تور آیه شریفه 30 رو عنایت کنید. نه حالا یه توضیح میدم که مثلا اینکه میگن شعر شب مکروهه یعنی چی؟ مثلا آقا چرا شب نیمه رمضان شعرها رو جمع میکنه؟ این کار مکروه الان؟ جزء 27 سوره مارکه تور آیه شریفه 30 آوردیم؟ من تا موقعی که میبینم یه نفر داره ورق میزنه هنوز جزء 27 بین جزء 26 و 28 واقع شده، یعنی جزها به ترتیبن. نه دیگه صفحه نگیم که سوره رو پیدا کنن. وجدتون نه؟ خب میگه ام یقولون شاعر، یا میگن چیه؟ شاعره. نتربص بهی ریبل منو، نتربص این ننتظر رو، منتظریم که مرگ او رو دربر بگیره. میگن شاعره، صبر کنین بمیره تموم شه. شاعر یعنی چی؟ توی بیان قرآن یه جایی میگه خدا پیامبر شاعر نیست، و ما ینبغی له، و برای او شایسته هم نیست که چی باشه؟ شاعر باشه. چرا؟ خب اونا به کی میگفتن شاعر که برای پیغمبر جایز نیست و شایسته نیست که شاعر باشه؟ شعر در بیان اونها منحصر در تغزله، اونم خیلی وقتا تغزلهای نامتعارف. خب این که کسی همش اهل تخیل و توهم و تغزل و اینا باشه به این میگن شاعر، یعنی کلن تو کار جدیت و واقعیت نیست، همش توی فضاست. این معنای شاعره. بلا شعر آینی، شعر حماسی، شعر هدفی مطلقا مشمول این عنوان. اون شعری که در شب کراهت داره خوندنش اون شعره، نه اینکه ما بشینیم مثلا برای اهل بیت شعر بخونیم بعد بگیم این کراهت داره. اون شعری که در روایت اومده ناظر به معنای شعر در زمان نزول و صدور روایاته. شعر به معنای این چیزی که مثلا نیم ساعت که با هم میخونیم اصلا دیگه واقعیت و حقیقت عالم کلن یادم، کلن تو فضاییم، یه چیزی تخدیری که همش انسان دوچار یه حالت توهمی میکنه. رفتیم الان کجایی؟ آسمون چهارم، بیا یه پله بالاتر آسمون پنجم یه قلیون دو میوه با هم بزنیم مثلا. این شکلی، این معنای اون شعریه که مکروه و پیغمبر سراغش نمیره. این نه، به اونا میگن شاعر. اما ادیب با شاعر دو تا چیزه. ادیب یعنی که میتونه یه متنی بنویسه انقدر استعاره و کنایه و ایهام و جناس تام و ناقص توش باشه که شما متن رو میخونی ضعف کنی. برای کیا؟ منظوم بگن. اون میگن شاعرن. کسی که مسجع حرف بزنه که لزوما شاعر نیست که. یعنی شما میتونید یه نثر بنویسید بسیار ادیبانه باشه ولی منظوم هم نباشه دیگه، نثر باشه. به اونا میگفتن مثلا ادبا و فصحا و بلغا، به اینا میگفتن شعرا. اما این ستایی که گفتیم پرتکرارتره، تهمتهای به پیغمبر منحصر به اینا نیستش. مثلا نمونه که نیاوردم در سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 13 جزء 12 نهایت کنید. آره. نه نه، کاهن هم ذیل ساحر قرار میگیره. کهانت یعنی کهانت یعنی چی؟ کاهن به کی میگن؟ خب چی کار میکردن که بهش میگن کاهن؟ نه، کهانت یعنی چی؟ نوعی از سحره که با ستاره سر و کار داره. خب آوردین سوره مبارکه هودو جزء 12 آیه شریفه 13. ام یقولون افتراه، میگن افترا بسته به کی؟ به خدا. این چیزایی که میگه خدا نازل کرده علی عزب الله چی؟ زبان املال دروغ میگه، اینا رو خودش به خدا بسته. قول باشه شما درست میگین، اگه پیغمبر مفتریه و اینا رو به خدا بسته و خودش آورده، قول بگو فعتو به عشت صبره مثلی مفتریات. شما هم ده تا سوره مفتری بیارید، ده تا افترا هم شما بزنید. اگه اینا خودش در آورده و افترا زده، یعنی یه حرف بشریه، شما هم میتونید بیارید، ده تا هم شما بردارید بیارید. بعد اون من استطعتم من دون الله، غیر خدا هر کی هم میخواد به کمک بطلبید، ان کنتم صادقین، اگه راست میگید. بعد میگه فعلم یستجیبو لکم، اگه استجابت نکردن که نخواهدم کرد، فعلمو انما انزل به علم الله، این با علم الهی نازل شده، حرف بشری نیست که از خودش در آورده باشه چهار نفر دیگه هم برن مسون وردارن بیارن. این انواع تحقیرهایی بود که انسان پیغمبر نازنین ما اینها اعمال میکرد. اما در این آیه و آیه بعد عباراتی که اینا به کار میبرن تحقیرشون 6 بخش داره، یعنی تو همین عبارت ببینید اینا چقدر توهین میکنن. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، گفتن ای کسی که ذکر بر او نازل شده قطعا تو چی؟ مجنونی علیه بالله. تو همین عبارت و عبارت آیه بعد 6 تا تحقیر اینا به کار بردن. 1، میگن یا ایها الذی، نمیگن یا ایها النبی، یعنی دارن میگن ای کسی که، ای کسی که میگن یعنی قبول ندارن. یه نکته در مورد قسمت قبل یادم رفت بگم، این که یه جا میگن مجنون، یه جا میگن شاعر، یه جا میگن ساحر، یه جا میگن کاهن، یه جا میگن مفتری، این نشون میده آدمای مختلف در زمانهای مختلف اینا رو میگفتن. ولی اون کسی که ساحره، یعنی میتونه کار به این پیچیدگی بکنه، طبیعتا نمیتونه همزمان مجنونم باشه، مجنون باشه که نمیتونه سحر کنه. این معلومه آدمای مختلف در زمانهای مختلف حرفای مختلفی نسبت میدادن. حالا کی کجا و اینها این فعلا خیلی مهم نیست. اول میگن یا ایها الذی، ای کسی که، یا نبی نیست. دوم میگن نزله، ای کسی که بر او نازل شده، نمیگن خدا نازل کرده. وقتی فعل رو به صورت مجهول میاریم، یعنی فرستنده رو چکار میکنیم، فاعل رو چکار میکنیم، مخفی میکنیم دیگه. با مخفی کردن فاعل داریم به پیغمبر چی میگیم؟ اون کسی که به تو نازل کرده معلوم، در حالی که پیغمبر میگه کی بر من نازل کرده، یعنی اینجا هم داریم غیر مستقیم به حضرت تهمت دروغگویی میزنیم. ای کسی که بر اون نازل شده، خب کی نازل کرده؟ معلوم نی، نزله. یا ایها الذی نزل علیه الذکر، علیه، ببینین من دارم با شما حرف میزنم، هی غایب به کار میبرم. اونایی که قرآن دستشون گرفتن در ردیف جلو، خب خیلی بیادبیه، این مشخص مخاطب من ایشونه. مثلا میگم شما، میگم اونایی که در ردیف جلو قرآن دستشون گرفتن همه رو غایب میگن. یا ایها الذی نزل علیه الذکر، باز دارم بی احترامی میکنن با به کار بردن ضمیر غایب. نزل علیه الذکر، نه نزل علیک الذکر، یعنی تو مخاطب ما نیستی. نزل علیه ذکر، قرآن رو هم نمیگن، کلمه ذکر رو به کار میبرن. ذکر رو قبول دارن اونا؟ آره؟ نه. وقتی قبول ندارن و به کار میبرن، یعنی میخوان بگن دروغه، تو که پیغمبر خدا نیستی، پس این که میگیم ذکر در حالی که قبولت نداریم، یعنی دروغه، این ذکری که بر تو نازل شده. 5، انکه لمجنون، تأکیدات انه لام مجنون، تازه اگه کاف که ضمیره در نظر نگیریم بنا به یه نقلی، انه که لمجنون، نه چون ادامه جمله قبله، نه دیگه. اون یه وقت میگیم که مثلا انه لا یغفر الذنوب از قبل جدا میشه، این نزل علیه ذکر و انه که لمجنون یه جمله است. خب با هم انه ادات تأکید، لام تأکید، مجنونم که واضحه، کلمه رو به کار میبرن، نمیگن تو یه مثلا آفتی داری، نمیگن یه چیزی یادت رفته، عینشو میگن تو جن زده ای مجنونی. بعد وله میکنن تو آیه بعد همینو ادامه میدن. تو آیه بعد میگن لو ما تأتینا بالملائکت ان کنت من الصادقین. حالا همینا رو بهت گفتیم، اگه راست میگی، وقتی به کی میگیم اگه راست میگی یعنی منظور دروغ میگی دیگه. اگه راست میگی فرشته ها رو بیار. خب داریم میگیم اگه راست میگی یعنی دروغ میگی، لذا نمیتونی فرشته ها رو بیاری. هرچی به دهنشون اومد گفتن ملعونا. تو یه عبارت ببینید چند تا بی احترامی رو به پیغمبر گنجوندن. بفرمایید. اینا که ذکر رو قبول ندارن که. وقتی میگن ذکر برش نازل شده، من میگم شما که میفرمایید که بهتون الهام شده، بفرمایید که اصلا قبول ندارن به شما الهام شده، ولی میگم اونی که شما میگین رو تکرار بکن. این ذکری که به شما نازل شده در که اصلا ذکر رو قبول ندارم، این چیه؟ مسخره کردن دیگه. مثلا نفر میگه آره به من اینجور گفته شده، اون فرمایشات که به شما گفتن الهام شده، حالا در حالی که قبول ندارم اسمشو میارم، یعنی دارم مسخره میکنم و تکذیبش میکنم. تو همین عبارات هرچی تونستن حضرت رو به نظر خودشون تحقیر کرد. خب اولین پیامبری که مورد استهزا قرار گرفت پیامبر ما بود؟ نه. سابقه استهزا انبیا علیهم السلام از کیه؟ سوره مبارکه زاریات آیه شریفه 52 رو عنایت کنید. جزء 27 سوره مبارکه زاریات. خب می فرماید که کذالک، آیه شریفه 52، کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول. کذالک وقتی میاد غالب اوقات گفتیم چیه؟ یه سنت پیشینی نه، سنت رو میخواد بگه. کذالک الله، کذالک الذین، کذالک میخواد این شکلیه، سنت ما اینه، این کارو میکنیم، این جوریه. کذالک همین شکلیه پیامبر. ما اتلذین من قبلهم من رسول، هیچ رسولی قبل از این نیومد الا مگر اینکه قالو ساحرون او مجنون. یه موقع چیز نشی قصه نخوری ها. هر پیامبری که اومد اینا وقتی در مقابلش قرار گرفتن اولین چیزی که گفتن این بود، گفتن ساحره یا گفتن مجنونه، چیزی که مثلا حرفی که نداره، یا با سحرش داره یه معجزه نشون میده، یا همین که جن زده است و اینا چیزایی داره میگه ولش کنید به حال خودش تا بمیره و از شرش همه ای. شما نگاه کنید تو سوره مبارکه حضرت هود، حتی از جمع شما بعید میدونم کسی اون موقع بوده باشه، سوره حضرت هود علیه السلام 92 که سوره حضرت یوسف رو شروع کردیم، بعد رفتیم سوره حضرت هود. 7 تا پیامبر داستانشون به صورت تفسیری در سوره حضرت هود اومده. داستانشون از کم فروشی اقوام تا گرفتاری اخلاقی که داشتن تا هرچی به پیغمبرها میرسیدن. شما در مقابل استدلال حرف برای گفتن نداری، به چی روی میاری؟ به استهزا دیگه. یه حرف حساب زده نمیتونم جواب بدم، چی بگم؟ استهزا کن. هممون دیدیم دیگه، یه وقت با یکی حرف میزنیم کلی صحبت میکنیم، میگه شما توجیه میکنی، من یه حرفی الان زدم، حرف من از یه بخشهایی تشکیل شده، تو میتونی بگی به کجاش؟ اشکال داری و چه اشکالی داری؟ استدلال تو بگی. شما توجیه میکنی استدلال نیست که، این مغالطه است. دو ساعت حرف میزنه. شما چند سالتونه؟ ایام جنگ بودین شما؟ شما سابقه اردوی جهادی دارین؟ نه. من بعضی وقتا بگی برمیگه شما چند سالته، میگم به دنیا نیومدم، چیکار داری من چند سالم؟ سوال جواب بده. شما جبهه بودی؟ میشد ملاک؟ اینا مغالطه است. حرف میزنی اینجوری میکنه، بله شما هم جزءشونی. الان استدلال، من یه حرفی زدم به کجا حرفم غلطه، شما هم جزءشونی شد استدلال، اینم جزء خودشونه. حالا این خودشون کیه ما آخرام نفهمیم، یعنی شهید میشیم آقا من این خودشون کیان، بالاخره خودشونه، کار خودشونه. این که میگیم ساحره یا مجنونه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه حرف برای گفتن نداریم. بهترین کار چیه؟ یه اتهام بزنیم، بگیم ساحره یعنی هر چی میگه، بگیم مجنونه یعنی هر چی میگه حواس، به هیچ کدوم از حرفاش توجه نکنید. ولی این نوع شما رو مرعوب نکنه. گاهی اوقات بحث میکنیم میبینیم طرف حرف برای گفتن نداره، متلک میگه، از متلک گویی دیگران خیلی قصه دار نشید. یه دقیقه وقت داریم یه سوال بپرسیم، بفهم نمیگیره، نمیگن ساحره به خاطر اینکه کار خارق العاده نمیکنه، او که معجزه نمیاره که بگن ساحره. چی؟ مجنون هم نمیگن چون نمیچسبه، یعنی اگه بگیم جن زده است نمیچسبه. به چی اشکال بکنیم میگیره؟ بگیم یه چیز پیچیده ای هست، مثلا یه مطلبی، خودشونن الان جای ساحر و مجنونه. آقا خودشونن ها، دستا توی کاسه است. خب نه، شما وقتی میتونید من بگید ساحر که من یه چیزی بیارم که بوی سحر بده دیگه، من کار خارق العاده نمیکنم. خب همین میخوام بگم، وقتی شما میتونید بگید ساحر که یارو کرامت نشون بده، خب علما و رهبری که این کار نمیکنن، بکنن هم مخفیانه است دیگه. فلذا این تهمت ها در زمان ما نمیچسبه دیگه. جای سوال ایشون سوال کردم، بریم 20 دقیقه استراحت برگردیم ان شاء الله. 5 تا سوال داریم. روحتون حلول کرد در ایشون دیگه، آره بذارشین یه جلسه بگذاره. بسم الله الرحمن الرحیم. شناسه سوالی که میخونم 14. سلام علیکم، سلام، خسته نباشید، ممنون. خب سلام که میشه بلند خوند که خسته نباشید که چیز آروم نیم. این سوالاتی که توش در مورد یه آدم پرسیده میشه در حالی که من اون آدم رو نمیشناسم، واقعا خیلی سخت جواب دادن. مثلا نمیدونم اون فضا چجوره، این که حالا مثلا اون فرد این کار کرده، به نظرم میرسه مثلا اون خواهر، با توجه به این که معمولا دخترها پیش پدراشون چیزترن دیگه، محبوبترن و وجیهترن تا پسرها، پسرها پیش مادراشون معمولا. اصلا وقتی نگاه میکنم دخترها با مادرشون رابطه صمیمی دارن، با پدرشون هم رابطه عاطفی، پسرها با هیچ کدوم صمیمی نیستن. راست میگین، الان فکر کردم. آره معمولا دختر پیش پدر یه حرمتی داره، اون خواهر اگر میتونه پیش پدر مطلب رو بگه، بس جوانی و بالاخره حالا اشتباهاتی که افراد مرتکب میشن، از این جا وارد بشه و درخواست بکنه که این موضوع بگذره، یعنی خیلی جدیش نکنن به این معنا که حالا این از کجا نشأت میگیره، ریشه‌اش چیه، دیگه چه کارهایی بوده. به نظرم عامل راهگشا این وسط صحبت و پادرمیونی خواهر پیش پدره، من اینو میفهمم. حالا دورا دور، اگه نزدیک بود خب آدم میشناخت، چیز دیگه هم شاید به ذهن میرسید، اما در حالت عادی به نظرم این نکته انشالله راهگشا باشه. شماره 4 شناسه 313. بابا 313 شناسه تکراری، یه چیزی بگین که بعد معلوم شه سوال شما بوده. عرض کنم که این که حالا انشالله که رفع میشه و خیلی ها به همین گرفتاری مبتلا شدند و رفع شده، و شما هم از دعا غفلت نکنید انشالله که این اتفاق بیفته. ولی این طرفش هیچ چیزی حالا تو این شرایط. به اندازه قرآن آدم آروم نمی کنه. دائما انس داشته باشید. آنچه که برای سلامتیه که خب حالا بالاخره بیشتر حتما اهتمام دارید. کلیتش هم اینه. یعنی آدم یه وقت احساس میکنه بالاخره فتنه ها از هر طرف سمت هجوم آوردن. این برو میگیریم یه گرفتاری. اون بر نگاه میکنیم یه گرفتاری. این که دائما کارا پیچ میخوره تو هم، خب انسان ناخودآگاه فکر و ذهنش درگیر میشه. بزرگترین ابزار ما برای خروج از اینها انس با قرآنه. یعنی شما به طور طبیعی وقتی که شروع میکنید به قرآن خوندن، بعد از دقایقی انسان تو اون فضا میره و فضای پیرامونی رو تا یه حدود زیادی میتونه رها بکنه. به این سمت برید، این هم برای شما مفیده، هم برای اون عطیه الهی، هم برای رفع اون گرفتاری. انشالله منم قابل باشم، انشالله دعاگوتون هست. دو تا نکته است. یک، عالمانه ارتباط برقرار کنید. یعنی وقت من با یه نفر دوست میشم، هیچ حواسم نیست که برای چی باش دوست شدم، دوستم که دوست باشم. بعد او به یه گناهی خیلی آلوده است و وابسته است، آروم آروم قبح گناه رو تو ذهن منم میشکنه و بعد مدتی منم احساس کنم نسبت به اون گناه خیلی حساسیت نداره. برای که این اتفاق نیفته، آگاهانه رفاقت بکنید. به معنی سیاست ورزی نیستم. الان من میدونم الان برای که او هدایت بشه این کارو میکنم، این که دیگه رفاقت نیست که، یه جور مدیریت FBI که. آگاهانه رفاقت بکنید یعنی میدونم که یک نفر مرتکب یه گناهی میشه ولی باهاش دوستم. چرا؟ چون با شناختی که ازش پیدا کردم، من در کنارش باشم، امیدی که آروم آروم گناه رو ترک بکنه هست. پس هدف من رفاقت کردن معناش اینه. این یک. دو، ما وقتی که میدونیم یه نفر گناهکاره و باش ارتباط داریم با هدف این که رفاقت و دوستی ما در او اثر بذاره، خود این یه برکتیه، خود این یه عبادتیه دیگه. اما آنچه که ما رو تثبیت میکنه عبادت خودمونه. حسن ما عبادته، دژ ما عبادته. وقتی کسی اهل بندگی و تقوا و عبودیت بود، صرف این که دیگران گناه میکنن او رو آغشته نمیکنه. یک. دو، چون با دیگران در ارتباطی که دست اونا رو بگیره، خود این ارتباط هم یه نوع عبودیت حساب میشه. با این دوتا مقدمه ما میتونیم با آدمهای رفاقت بکنیم که شاید مثلا به چیزهای مبتلان. به این عنایت بکنید که تمام آدمهای حسابی این عالم اگه فقط به این نکته بخوان دقت کنن که رفاقت با یه عده ما رو تحت تاثیر اونا قرار میده. آدمای حسابی باید با همدیگه جمع شن در یه جایی و با آدمای ناحسابی مثل بنده اصلا هیچ سلام علیکی هم نداشته باشن دیگه. یعنی اگه این قاعده عام باشه، هیچ آدم حسابی با کسی پایین‌تر از خودش نباید ارتباط برقرار کنه. اینجوری باب هدایت و همه اینا چی بسته خواهد شد. فلذا عالمانه ارتباط برقرار کردن یعنی میدونم کاری که این داره میکنه غلطه، علم دارم، آگاهم. دو، خودم ملتزمم و سعی میکنم با عبودیت برای خودم حسن درست بکنم. اینجوری گرفتار نمیشه. شماره 11 بعد از 4-20. آه 11 پشتشه. 2-14-20-25 بعد 11-29. 11 الان بخونم. 11 شناسه هم نداره. یک کلمه فکر کنم کم داره. حالا کلیتش اینه، این که شناسه نداره که آره این اتفاق میفته. ببینید ما میگیم یه کارای عمر انسان رو طولانی میکنه مثل سله ارحام، یه کارای عمر انسان رو کوتاه میکنه مثل قطعه رحم. خب این که عمر ما طولانی میشه یعنی خدا گفته بود مثلا من 50 سال زندگی بکنم، من سله ارحام میکنم این میشه 60 سال. 10 سال به اونی که خدا گفته بود اضافه میشه. نه، خداوند اونی که بعد از عمل ما برامون محقق میشه رو زمان عجل ما گذاشته. یعنی ما قطع رحم میکنیم یا صله رحم میکنیم، یک زمان مرگ ما مقدر میشه، خدا اون زمان رو گذاشته. نه اینکه خدا مثلا برای من 80 سالگی گذاشته، من قطع رحم میکنم تو 40 سالگی میمیرم، این مد نظر نیست. اون اضافه یا کمبودی که به وجود میاد در علم خدا هست و عجل بعد از اون مقرر شده، نه قبل از اون. سوال 20، شناسه 1111، 4-1. آره، این که میگیم همه، همه از یخ فرزونو و جمعی ها، هر چیزی. خب آقا این گناه خیلی بزرگ بوده، خب وحشتناک بوده، خب اصلا قابل بحث نیست، خب اصلا دهشتناک بوده، خب گناه تو از رحمت خدا بزرگتره؟ نه. اگه از رحمت خدا بزرگتر نیست، اگه بگی خدا نمیبخشه یا نمیتونه ببخشه، داری به خدا توهین میکنی. به خدا توهین نکن. اگر بگی که خدا نمیتونه ببخشه، یعنی من یک گناهی کردم رحمت خدا جلوش کم آورده و این امکان نداره، پس حتما مشمول بخشش. قبل از رهبری من فکر کنم تو همه کلاس‌ها این سوال از من پرسیدن و من توضیحاتی عرض کردم که رهبری همونا رو فرمودن. بالاخره چون علما دلهاشون به هم نزدیکی یه جور حرف میزنن. راست شو بخواید از حدود 10 روز قبل، 10 روز بیشتر، 2 هفته است این کلا تو این سوال تو کلاس‌ها این پرسن، شاید بعضی از شما هم شنیده باشین. من از 2 هفته پیش که این سوال رو پرسیدن صراحتن عرض کردم که حالا این نکات رو تکرار می‌کنم، اما جواب سوال ایشون هم باشه، اما اینا رو گفتم. 1، آقای طبری 20 سال در قوه قضاییه بوده، از این 20 سال 10 سالش زمان آقای شاهرودی بوده، ربطی به آقای آملی نداره. 2، از این 20 سال 17 سالش آقای رئیسی معاون اول قوه قضاییه یا دادستان کل کشور بوده، پس مدتی که آقای رئیسی با آقای طبری بوده به مراتب از آقای آملی بیشتر. اینجوری بخوام گیر بدیم، بیشتر باید با آقای رئیسی گیر بدیم. 3، آقای طبری معاون اجرایی رئیس حوزه ریاست بوده، یعنی معاون اجرایی آقای خلفی، خدا بیامرز. آقای خلفی رئیس حوزه ریاست آقای آملی بود، معاون اجراییش آقای طبری بوده. خب آقای رئیسی وقتی اومد سر کار بعد یه هفته آقای طبری رو گذاشت کنار، آقای خلفی که مسئول مافوق او بود گذاشت معاون قضایی خودش، او رو برکنار نکرد. اگر که مافوق مقصره آقای آملی که دوتا بالاتره، که چرا آقای خلفی رو گذاشت معاون قضاییش؟ چون آقای خلفی آدم سالمی بود. نکته 4، این که آقای آملی باید در جریان باشه که تو قوه چه خبره. ببینید بزرگواران، در جمهوری اسلامی ما خب یه رکوردایی داریم الحمدلله، مثلا بعضی وقتا رکورد عمل بینی، رکورد استفاده از لوازم آرایشی، حتی عربستان بعضی وقتا ما رقابت میکنه تو این موضوع دوم. خب ما این رکوردا رو داریم. یه رکوردم که تو ایران داریم آمار ورودی پرونده به قوه قضاییه است، بین 10 تا 15 میلیون در سال. یعنی ماها، من الان به ایشون میگم سوال بلندتر بخون، دادگستریه. شکایت از استاد، چرا با گفتن سوال بلندتر بخون به من گفته صدات ضعیفه، معلومه جون نداری، معلومه پدر تو خونه بهت قضا نمیده، پس به خانواده ما تو اینگه. من منظورم این بود شکایت. تو ایران میدونید دنگی به دنگی میخوره، ما شکایت میکنیم. الان یه نفر از دنیا میره چند تا ورثه داره؟ 6 تا پرونده درست میشه، تازه اگه زب داری شکایت نکنن. یه بزرگراه میزنیم 4000 نفر از هر طرف بزرگراه شکایت میکنن. 10 تا 15 میلیون ورودی پرونده داریم فقط به قوه قضاییه. با این تعداد قاضی، با این تعداد پرونده، اینا میاد تجدید نظر، میاد دادگاه‌های دیوان عالی کشور، میاد استیزان، باید امضا بشه بره برای قصاص، باید مأمور بذاریم معاونت این اینجا قصاص اینو انجام بده، اون استیزان تو این شرایط واقعا توقع داریم رئیس قوه معاون اجرایی حوزه ریاست رو کنترل بکنه؟ بالاخره مافوق مسئول هست یا نه؟ آره، امیرالمومنین هم مسئول بود، والی گذاشته بود، والی چیکار کرد؟ پولا رو برداشت پیش معاویه. امیرالمومنین نظارت داشته آقای نشته؟ قطعاً ذیل مدیریت افراد تخلفاتی صورت میگیره. مهم اینه که وقتی فهمیدن برخورد کنن یا بپیچونن. یه کم سلیقگی دفتر آقای آملی کرد، من قبلا اینو گفتم، وقتی که آقای طبری رو در دوره آقای رئیسی گرفتن اون بیانیه که دفتر داد اشتباه بود. بله، قبلا نکاتی رو در مورد آقای طبری گفته بودن، آقای لاریجانی بررسی کرده بود و تو اونها چیزی ثابت نشده بود. اونا گفتن آقا ما اینا قبلا رسیدگی کردیم، نباید این بیانیه رو میدادن، باید ثبت میکردن ببینن موارد اتهامی جدیدی که قوه قضاییه به آقای رئیسی به آقای طبری منتسب میکنه چیاست. وقتی معلوم میشد نظر میدادن که آیا اتهامات وارد هست یا وارد. این شتاب زدگی در صدور اون بیانیه به نظرم کم سلیقگی بود. اما عرضم رو جمع بکنم، من احساس میکنم اونهایی که پای آقای آملی رو دارن وسط باز میکنن دارن به آقای رئیسی ظلم میکنن. یه کار بسیار چشمگیر و چشم نواز در قوه قضاییه داره اتفاق میفته، یه فساد عمیق ذوی الابعادی داره رسیدگی میشه. به جایی که قوت آقای رئیسی و این جریان بیاد بالا، با بزرگ کردن آقای آملی و متهم کردن او دارن این نقطه درخشانا پاک میکنن و میپوشونن و یه عده حواسشون نیست. من دو هفته قبل نکتم این بود، گفتم که آقا ما با این مبانی نمیتونیم بزنیم و نباید بزنیم. مکرر تو این دو هفته دوستانی پیام دادن آقا از شما بعید بود، شما آدم عدالت طلبی هستی، ما شما رو به عدالت قبول داشتیم. دیروز که آقا اینو فرمودن ایده مثلا من پیامی دادن خدا خیرت بده، بس آدم نمیدونه این مثلا یک علم غیب بود. نه، دین ما و عقل ما به ما چی میگن؟ تا از چیزی مطمئن نشدی ابراز آقا میشه آقای طب. من از شما سوال میکنم، شما علم یقینی داری که ایشون میدونسته و کاری نکرده؟ اگه علم یقینی داری برات حجته، اگه نداری بی خود تو جهنم برای خود طبقه جور نکن. من حرفم این بود، گفتم ولا تخف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. از ما نپذیرفتن، آقا که فرمودن همه گفتن خدا خیر بده به رهبری. باش، حالا اگه مثلا ایشون فرمودن شما قبول، شما قبول کنید، مهم نیست که از این رهبر مظلوم یا از اون رهبر مظلوم تر باشه، مهم نیست. ولی این که ما بی قاعده بگیم اینه فلان، یه عده یه بغضایی دارن میزنن، ما بدونی که بخوایم را میفتیم تو اون فضا بازی میکنیم. تو کدوم فضا؟ تو فضایی که یک عده به خاطر یه حساب ها و کارهایی با قوه قضاییه دارن و ما نمیدونیم. یه وقت من به شما میگم ببین این زمینی که داری توش بازی میکنی زمین تو نیست، اینا یه کاری دارن، اونا یه دلائل و مقدماتی باعث شدن این موضع رو بگیر، تو خبر نداری، میدوی دنبال این، نرو. اون یه فضا، این نمیدونه، راه میفته دنبال اون، اونم تا جایی که بتونه از این سو استفاده میکنه. ما تو این ایام توی بازی هایی هستیم، مراقب باشید آخرتتون رو به بازی دنیای دیگران ندید. آقا حمایت کردن به درستی. جریان پرونده دانشگاه آزاد رو کی جمع کرد؟ با پسر آقای هاشمی رفسنجانی کی برخورد کرد؟ با قاضی مرتضوی کی برخورد کرد؟ با آقای رحیمی معاون آقای احمدی‌نژاد کی برخورد کرد؟ آقای مشایی آقای بقایی رو کی محاکمه کرد؟ اینا در زمان آقای آملی اتفاق افتاده. استجازه از رهبری برای برخورد شدیدتر با مفاسد و علنی شدن دادگاه‌ها و نداشتن تجدید نظر اون مجازات هایی که کمتر از اعدامه رو کی نامه نوشت و اجازه گرفت؟ این کم لطفیه که ما یه کاری تو جمهوری اسلامی بکنیم که یه نفر بیاد سر کار کنه، کمتر بیشتر راضی باشیم نباشیم، بعد که میره به لجن بکشیم طرفو، این نتیجهش میشه فردا میگن آقا شما بیا تو این مستر واسا، میگن ببخشید بنده دیوانه نیستم، بیام 10 سال سینما سفر بکنم. آقای آملی کی شد رئیس قوه قضاییه؟ خرداد 88. خرداد 88 چی تو ذهن شما میاره؟ خرداد یا تیر بود من یادم نیست، اول بگیر این اهالی فتنه، همه اینا رو آقای آملی محاکمه کرد. چرا این شکلیم ما؟ ها؟ بعضی وقتا میگن آقا شما خوش استقبال و بد بدرقه اید. راست میگن خدا وکیلی، یعنی یه کاری با یارو میکن. الان شما فرض کنید یه آدم نخبه به درد بخوری در مرز ریاست یه جایی باشه، با این اوصاف واقعا میپذیره مسئولیتو؟ مگه مغزش تاب برداشته باشه؟ اینو مراقبت آقا قطعا باید دفاع میکرد، فارغ از اینکه رئیس قوه منصوب آقا بوده، از اینکه یک مسلمونی به ناحق داره متهم میشه باید آقای آملی محاکمه بشه. به چه جرمی؟ به این جرمی که از زیر دستاش این کارو کرده. اینجوری باشه همه مسئولین نظام باید محاکمه شن، خود آقای رئیسی هم با همین مبنا فردا اینو میگن باید محاکمه کنید. یک کار شایسته درخشان آقای رئیسی داره انجام میده. من میترسم اینو خراب کنن، اینکه اینقدر دقیق همه ابعاد پرونده در اومد. شما نیا کنید تو دادگاه طرف میگه آره اون زمین فلانه، عکس نشون میدن میگن این ای چقدر کلفتی پرونده رو. شما فهمو پرونده مثلا یه دستگاه میذاریم تو پرید، میدونید برای خط به خطش اینا چقدر من رشته نگه دارم به شما عرض میکنم، چه پدری در اومده که اون مستندات جمع شده بعد این راحت داره تحت شعا قرار میگیره. یعنی قوت آقای رئیسی رو نمیگن، ضعف آقای آملی رو دارن بزرگ میکنن. چرا در مورد قوت قوه قضاییه، در مورد کار شایسته ای که الان داره چرا در مورد این حرفی میزنن یه عده؟ فقط اون برو گرفتن، چون اونا مهم براشون زدن نظامه، نه برخورده با فساد و گرفتاری. تو این زمین بازی نکنید. برای فروش؟ آه توی مغازه ها و اینا؟ خب نه، اون چون کتاب فروشه مجبوره که بیاره و بالاخره نگه داره تا مردم بخرن دیگه. اما اگه کسی بخواد خیلی اهل مراقبت باشه، اگه من کتاب فروش باشم و احساس بکنم مردم انقدر قرآن نمیخرن، کمتر قرآن جمع میکنم. اگه خیلی دیگه ذوقی بخوام، یه وقتایی تو مغازه مثلا روی قرآنی که گذاشتم برای فروش رو باز میکنم، یه خطشو مطالعه میکنم که اون قرآن از مهجوریت چی در بیاد. ببخشید باد این سوال ما رو برد. معذرت
میخوام. با بی‌ادبی پسر 10 ساله هم چیکار؟
بزنیدش. عرض کنم که این مزاح بود. حضور شما عرضم که میگن همه همینو میخواستیم، کمربند گرفته بودم، حضور شما همینو بگین. نمیدونم این که چرا بچه کاری انجام میده، اونم تو 10 سالگی، واقعا باید اون بچه رو شناخت. اما کلی عرض میکنم، یک، کجا این حرفا رو یاد گرفته؟ دو، پدر و مادر چقدر خوش اخلاق و مهربونن؟ سه، تقافل کردید یا نکردید؟ چهار، نظام تنبیه و تشویق تو خونتون به راه هست یا به راه نیست؟ پنج، چقدر با بچه تون حرف میزنید؟ به این معنی که بشینین با هم مثلا دو نفری کله رو بذاریم روی متکا با هم حرف بزنیم، اینجوری هستین؟ پرخاشگری گاهی اوقات ناشی از اینه که بچه هم چه باید دریافت کنه دریافت نمی کنه، یه جایی میزنه بیرون. شاید شماره 25، شناسه 68. سلام علیکم. سلام. در مورد سوال اول، خب این رو باید از کسی که به این جایگاه رسیده سوال بکنه، اما چه از بزرگتر رو یاد گرفتم اینه که دلتون رو برای چیزای عجیب غریب درش رو وا نکنید. خب دل کاروانسرا چی؟ نیست. همه چی بیاد توش، کینه و بغض و محبت این و اون و کم و زیاد و افکار عجیب غریب و اینا، اگه وارد شد دیگه اون اتفاق نخواهد افتاد. من آنچه از بزرگتر رو شنیدم اینه. قسمت دوم سوال، نه خیر اینطور نیستش. ببینید اون قسمت دوم با یقین نمیشه اینو گفت، ممکنه یه کسی این کار رو انجام بده و به واسطه عدم توبه احوال قیامت جبرانش نکنه و بره، جایی نداریم با اطمینان که اگر اون باشی حتما اینو خواهیم بخشید. نه خیر، مگه اتفاقی بر اون گناه بیفته مثل توبه، مثل تبدیل حسن سیئه به حسنه، مثل اینکه یه جایی جبرانش بکنی؟ و الا این نیستش که لزوما چک سفید امضا داشته باشیم و بگیم قطعا اون عذاب شامل حال ما نمیشه، اینو نداریم. عادت فعلی با عادت انفعالی فرق میکنه. عادت انفعالی اینه که آدم نمیفهمه چیکار میکنه. اما اینکه ما سر یه وقت خاصی نماز میخونیم لزوما این به معنای عادت انفعالی نیستش. بعضی وقتا بچه‌ها گفتن میگن آقا ما وضو میگیریم میریم مسجد خودکار نهار میخوریم میایم اتاق خودکار، اصلا چی نمیفهمیم. گفتم جلو آینه بزن حواسم هست کجا میروم، راه میفته به سمت مسجد، تو را فکر کن کجا دارم میرم. میبینید اینجوریه رو جای مهرتون، جایی که مهرتون رو برمیدارید یه کاغذ بزنید به نماز فکر کن. هر وقت مهر رو برمیدارید نماز بخونی این تو ذهنتون بیاد که فکر کن چی کار داری میکنی. لزوما انجام مرتب یک کار در زمانهای مشخص علامت عادت انفعالی نیستش. همین که بدونیم چی کار داریم میکنیم این عادت نیست. یک، نامه عمل فردیه، هر کدوم از ما داریم، ایشون دارن هر کدوم از ما یه نامه عمل فردی داریم. نامه عمل جمعی امت، مثلا جامعه ایرانی، ما همه با هم یه نامه داریم. مثلا قوم یهود یه نامه با هم دارن. نامه دوم نامه امته. نامه سوم نامه کل بشریته، یعنی تمام انسان‌ها چه تأثیری بر یکدیگر داشتن. ممکنه شما اینجا بگید من با مردم فلسطین چیکار داشتم؟ تو اگر یک جایی دعا می‌کردی به مردم فلسطین یه اتفاقی می‌افتاد، یه جایی راهپیمایی شرکت می‌کردی یه اتفاقی می‌افتاد، یه جایی لعنت می‌کردی حکام رژیم صهیونیستی یه اتفاقی می‌افتاد. همه ما به هم مرتبطیم، هممون. فلذا نامه عمل بشری باعث میشه که قیامت همه انسان‌ها یه باری اتفاق بیفته، چون تمام رفتارها بر هم اثر داشتن. آره متعدد. بس آره ما تو جامعه ایرانی هستیم، تو جامعه اسلامی هستیم، ممکنه چند تا زیر شاخه دیگه هم داشته باشیم. این که به اعتبار این که با کیا بودیم. گفتم اینو ببینید، این که میدونیم انجام نمیدیم یعنی التزام عملی نداریم دیگه. میگن چیکار کنیم؟ التزام عملی باید پیدا کنیم. این که عرض میکنم گاهی اوقات ما یه کاری باید انجام بدیم، با اینکه علم داریم باید انجام بدیم، انجام نمیدیم. میگم تنبیه بذارید. چرا تنبیه بذارید؟ چون وقتی که تنبیه گذاشتید بعد از مدتی اون عمل براتون چی میشه؟ ملکه میشه. این که میگید یه کاری رو میدونیم باید انجام بدیم ولی انجام نمیدیم، چه کار کنیم؟ چه کارش اینه باید انجام بدید. چه جوری؟ به خودتون سخت بگیرید، لازمه برای خودتون تنبیه بذارید، لازمه جمعی کار انجام بدید تا التزام جمعی شما رو به کار ملزم بکنه. ولی انجام نمیدم چی کار کنم؟ پاسخش اینه که باید انجام بدیم، هیچ راه دیگه نیست. رساله دل حاج آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه بر قلب سلیم. عمل ما نسبت به دیگران و دیگران نسبت به یه اثراتی داره. بعضی وقتا خیلی واضحه. مثلا فرض بفهمید که من غیبت میکنم، این غیبت باعث میشه بقیه که شنوندن با گناه من یکسان گناه کرده باشن. یه جا خیلی مشخصه، مثل که من نماز صبح قضا میشه، این باعث میشه برکت از جامعه بره، این غیر مستقیم اثر میده. دیگران هم بر ما همینطوره. برای همینه که میگن اون چیزی که شما فکر میکنید حق الله، در واقع جنبه حق الناسی هم داره، فقط حق الله سر نیستش. چند تا دیگه مونده؟ چند تا بود؟ بیستونو رو الان بخونم، این دیگه آخرش بخونم یه ساعت مونده بخونم. یا رعوف شناسش، نمیدونم خیلی پیچیده است. اگه آمدن باشه خب اون طرف چیز دیگه، به واسطه آسیب زامنه اگه آمدن و آلمن باشه، اما اگر آلمن آمدن نباشه مثلا نه مقصر نیست. خب وارد بحث بشیم، اگه شد باز آخر کلاس به سوالات بپردازیم. عشان این سوالات مثل دامه، میگن 5 تا سواله بیا وارد که میشم 28 تا، میگن 5 تا، میگن 28 تا شده الان 42 تا دیگه هم بچه‌ها الان فرستادن. یعنی قشنگ سوالات مثل باتلاقه، وارد که میشی همجوری بیشتر داخل میشه آدم.